فإذا ظفر به موضع توکله او تنا غنا بی‌نیازی و عزت در جولان و حرکتند، دنبال فرودگاه می‌گردند. فرودگاه غنا و عزت توکل بر خداست. توکل بر خدا بود هم غنا هست و هم عزت. اصول کافی، باب التفویض الالله و توکل علیه، حدیث سوم. سخن پیرامون این بود که تکلیف این زنی که مرد شده، تکلیف مهریه‌اش چیست؟ در دو صورت. صورت اول اونجا که بهش دخول شده باشد، نشده باشد. صورت دوم آنجا که دخول شده باشد. اونجا که دخول شده باشه تقریبا مسئله مسلم است که تمام المهر به این، عرض می کنم که زن مرد شده تعلق می گیره. چرا تعلق می گیره؟ به دلیل اینکه تلازم دارد دخول با مهر. روایات رو محضرتون خوندیم، یکی دو روایت دیگر رو هم بخوانیم محضرتون. یکی روایت شش باب 54 وسائل، جلد 21 صفحه 320. محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن فضال اگر باشد، سند جناب شیخ طوسی به او صحیح است. علی ابن حسن ابن فضال. عرض می کنم محضرتون که دیگرانی هم هستند که علی ابن حسن ابن فضالند، علی ابن حسنند، فی بعضها سند ضعیفه و فی بعضها سند صحیح. ان محمد ابن ولید، محمد ابن ولید خزاز هست. بنویسید محمد ابن ولید، معاویت ابن حکیم، مصدق ابن صدقه، محمد ابن سالم ابن عبدالحمید، کلهم فتحیه و هم من اجلت العلماء والفقهاء والعدول. من اجلت العلماء والفقهاء والعدول. بعضهم ادرك الرضا عليه السلام و كلهم كوفيون. و قال النجاشي محمد بن ولید البجلی الخزاز ابو جعفر الکوفی ثقتون اینون نقی الحدیث. دیگه بهتر از این نمی شود تجلیل داشت. ان یونس ابن یعقوب اینو شیخ مفید گفته، جمله اول مال شیخ مفیده، جمله دوم مال نجاشیه. خیلی حساسیت ما نداریم. چرا نداریم؟ چون برای ما وثاقت مهمه. سواء کان فتحیا او واقفیا او امامیا، در مجموع محمد ابن ولید مورد توصیفه. ان یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب هم کان قال به عبدالله ثم رجع ثقتون من اصحاب ابی عبدالله، از ثقات و از خواص امام صادق و امام کاظم بوده و وکیل امام کاظم بوده. و کان یتوکل لعب الحسن و مات فی المدینه فی ایام الرضا علیه السلام فتولا امره و کان حزیان اندهم موسقن و موسقن. این نشان دهنده این است که فتحی هم نبوده. اگر فتحی بوده کان منحرفن و امام معصوم نمیاد عهده‌دار تجهیز یک منحرف باشه. بله در یه مقطعی قال به عبدالله ثم رجع. بنابراین این روایت روایت مورد قبولی. عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر الا الوقاء في الفرج. فرض اینه اینجا چنین مسئله اتفاق افتاده. بنابراین بگذاریم از این مسئله. یقع الکلام در اون مسئله بعدی که جنجالیه و باید در موردش صحبت کنیم. صورت بعدی مسئله این است: فهل علی لو تزوج امرأتن فتغیر جنسها فصارت رجلا بطل التزویج من حین تغییر و علیه المهر تماما لو دخل بها قبل التغییر فهل علیه نصفه مع عدم الدخول او تمامه. فیه اشکال و الاشبه و التمام. سخن این است که اگر دخول نشده باشد این خانم حق نصف مهر رو داره یا تمام مهر رو داره. در قصه طلاق هیچ تردیدی نباید کرد که مالک بله مالک نصف مهره. سخن این است که آیا اینجا هم مثل طلاق یا مثل او نیست؟ اول باید روایت باب رو محضرتون بخوانیم. این روایت مضمونش اینه: زن با تزویج مالک تمام مهر میشه، منتها اگر طلاق قبل دخول صورت گرفت، مرد میره نصفی از آن را از زن میگیره. این مضمون روایت هست. روایت رو خدمت شما عزیزان بخوانم. روایت باب همین وسائل جلد 21 هست. باب 21 جلد 21 صفحه 293 موثقه عبید بن زرار است. از کافی جلد 11 صفحه 594 چاپ سابق جلد 6 صفحه 107 علیون ان ابیه ان ابن ابی امیر، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی امیر، ان ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هست. تا عبدالله زنده بود قال به عبدالله، تا زنده بود، بعد از اینکه عبدالله افتح مرد او رجوع کرد به امام کاظم علیه السلام. امام صادق علیه السلام او را منحرف می دانست. می فرمود انه مرجعی صغیر، یه مرجعی کوچولوست. و کان یخالط الحشویه، با یک فرقه منحرفی به نام حشویه نشست و برخاست داشت و همین سبب انحرافش شد. ادعای امامت کرد، به ناحق ادعی را هم فریفت. یکیشون همین عبدالله ابن بکیره، ولی وساقت عبدالله محرزه. ان عبید ابن زراره، عبید ابن زراره هم فرزند زراره ثقه است. بله. و کان احول، از جهت جسمی این چنین بود، اما چهره، چهره مورد تأییده. لذا اسم این روایت رو میگذاریم موثقه زراره. قلت لأبی عبدالله، به امام صادق گفتم رجل تزوج امرأةً علی مئت شات، مردی زنی رو تزویج کرد که 100 گوسفند مهریه‌اش باشه. ثم ساق الیها الغنم، 100 گوسفند رو فرستاد. ثم تحلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم، این 100 گوسفند زاییده بودند، شده بودند 200. قال ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها، اگر بعد از این که این گوسفندها رو تملیک زن کرده بوده به عنوان مهر، پس مالک شده، مالک همه این گوسفندا شده. معنای مالکیتش اینه، هم مالک گوسفنده هاست هم مالک نماعات این گوسفنده هاست. بچه ها نمای این قلم هستند. شاهد ما اینجاست که زن مالک مهر میشه. و این لم یکن الحمل عنده، و اگر حمل نزد او نبوده و نصف، و این لم یکن الحمل حمل عنده رجع به نصفها، اگر هم نزد او نبوده رجع به نصف غنم، ولم یرج من الاولاد بشه، اولاد رو او برای نصف اولاد رجوع نمی کنه. حرف اینه که در باب طلاق چنین، اما در غیر باب طلاق چطور؟ در غیر باب طلاق ما شک داریم آیا این مرد حق رجوع داره یا حق رجوع نداره. استصحاب میکنیم عدم حق را. چرا استصحاب میکنیم عدم حق را؟ چون روایاتی که گفته یرجع الی‌النصف، این مال طلاق، مال غیر طلاق نیست. این استدلالی است که حضرت آقای خرازی تو این البحوث الهامه در اینجا داره. من ان مقتضی العقد، البحوث الهامه جلد 3 صفحه 128، ولا دلیل علی الحاق تغییر الجنسیه فی الطلاق بین الدخول و تمام المهر و عدمه و نصف المهر، اذ الادله مخصوصتون به طلاق فلا یشمل صورت تغییر الجنسیه. ولذا، این ولذا را بنویسید، ذهب جماعتون الى عدم تفصیل فی الموت و ردت و الارضاء، و لعله لذالک ذهب سیدنا الامام المجاهد الى وجوب تمام حیث قال فعل علیه نصفه ما عدم دخول او تمامه فیه اشکال و الاشبه التمام. ملاحظه بفرمایید، موضوع مسئله ما این است که زنی شده مرد و هنوز طلاقی هم صورت نگرفته که بره تو وادی طلاق، شده سالبه به انتفاع موضوع. خب اینجا چه بگیم؟ آیا رجوع به نصف بگیم یا رجوع به تمام بگیم؟ طبق ادله به تزویج زن مالک تمام مهره. اگر طلاق قبل از دخول صورت گرفت، مرد میره نصف مهر رو از او طلب میکنه. آیا اینجا چنین حقی دارد یا ندارد؟ استصحاب میکنیم مالکیت زن رو. به چه دلیل بگوییم که اینجا هم مثل طلاق مالک نصف، باید نصف را از این زن بگیرد، این زنی که مرد شده؟ دلیلی برش نداریم. اینا را به فضل خدا بحث میکنیم. این کاملا اول الکلام، مهر در مقابل بزعه. ایشون نکاح رو یک معامله بدبستون فرض کردند. بدبستون، الان دیگه این بدبستون تمام شده. این زن بوده، مرد شده. این اول کلامه. از روایات این بدبستونی که شما می‌فرمایید استفاده نمیشه. شما گاهی وقتا یک قیاسی که با عرض معذرت ابو حنیفه هم میگه بابا ای والا، بابا ای والا، اگر قیاس این نیست پس قیاس کدومه؟ اولویت از کجا میگه اولویت؟ یه به طریق اولا گفت که ما موچشون رو با قیاس نگیریم، چون قیاس اولویت حجته. منتو از کجا میگید به طریق اولا؟ دلیلی در موردش نیست. به طریق اولا همیشه تطبیق کنید به لا تقل لهما اف، به طریق اولا لا تنهرهما الی آخر. ما تسلیم به مرد کردن رو به زن گفتیم، مقصود اینه که مهر رو به تزویج زن مالکه. زن مالک کل المهره، منتها اگر طلاقی صورت گرفت مرد میره نصفشو از زن میگیره. خواهنا مسئلتون، آیا جایز است زن بدون اجازه شوهر بره تغییر جنسیت بده؟ سخن این است که کمتر از این را باید اجازه بگیره تا چه رسد به این که تمام ناموسشه، به خصوص اگر مستلزم این باشد که نامحرم لمس کنه، نامحرم نظر کنه و امثال ذالک. اگر اینجا هست یقینا کار حرامی است. زنی که میاد بدون اجازه شوهر تغییر جنسیت میده، لکن با تغییر جنسیت حقش از بین نمیره. یه مدتی زن بوده دیگه، یه مدتی عیال بوده، این در یه مدت اینا رو که حق و حقوق داشته نمیتوانیم مجازاتش کنیم بگیم چون بدون اجازه رفتی تغییر جنسیت دادی پس حق و حقوق بی حق و حقوق. چرا نمیتوانیم فنیش جواب مرا بدید؟ بله، فنی اینطوری بگید، بگید این زن مرتکب حرمت تکلیفی شده، بدون اجازه شوهر دست به اقدام زده، مرتکب حرمت تکلیفی شد. من نمیدانم چرا امروز اینقدر قیاس در این فضا موج میزنه. فساد روزه به خاطر اینکه نهی در عبادت مفسد، آقای من، نهی در صلات مفسد، نهی در صوم مفسد، به خود این صوم نهی تعلق گرفته، اون وقت اون حکم تکلیفی اونم فی مسئلت عبادیه به اینجا قیاس میکنید؟ نیست. اینا انشاءالله بحث میکنیم. نیست. مهد در مقابل بوز نیست. لا دلیل علی ذلک. رب مشهور لا اصل له. کدوم روایات؟ ولی بسیار در اگر بود هیچی نباید بهش تعلق بگیره. عجب فرمایش، اگر مهر در مقابل بزعه بایستی که اگر دخول صورت نگرفته هیچی این بهره نبرده. نیست آقا، نصفش که میشه دلیل، اون دلیل خاصه. بگیرید مطلب رو، میگن مهر در مقابل بزعه. اگر مهر در مقابل بزعه اگر دخول صورت نگرفته هیچی این طلبکار نمیشه. دلیل خاص در اونجا داره. حالا بحث میکنیم، یعنی سخن. بله جان. جان نقد اینجا همین هست. آن چه تا الان گفتیم مربوط به طلاق، مربوط به تغییر جنسیت که نبود که. من دارم حرف شما را ویراستاری میکنم، قشنگ تحویلتون میدم، شما گوش نمیدی. اون چه ما اینجا در این روایت گفتیم طلاق بود، حالا یه تغییر جنسیت. در این تغییر جنسیت اینجا آیا مرد زن میخواهد مهرش را بگیرد، تمامش را میگیرد یا نصفش را؟ سخن این است، ما دو جور شرط در باب نکاح داریم. یکی شرط های تصریحی است که به صراحت زن شرط میکنه، مرد شرط میکنه، میشینن با هم صحبت میکنن، خانم میگه من با شما هر جا بری نمیام، حق و سکنا با من باشد، شما یا میگید بله یا میگید نه. برخی شرط ها شرط ارتکازی است، مرحوم آقای ستوده بزرگی که 50 سال مدرس حوزه بود، از به اصطلاح پایه اول تا مکاسب و کفایه، می گفت بعضی از طلبه ها میرن با برخی مسائل دعوا راه می اندازند. گفت مثلا این که میاد بالای منبر میگه شما کدبانو که نیاوردی خونه قضا برات ببزه. وظیفه زن غذا پختن نیست که. شما کنیز نیاوردی تو خونه که لباساتونو بشوره، خونه را نظیف کنه. شما زن آوردی، همسر آوردی، شریک زندگی آوردی. وظیفه زن غذا پختن نیست، وظیفه زن لباس شستن نیست، وظیفه زن نظافت خانه نیست. ایشان میگه به چه دلیل؟ این شرط ارتکازیه، یعنی ناگفته و نانوشته این شرط توش هست. هم حجره که نگرفته. بله وظیفه هم حجره، همسر گرفته. همسر در کل عالم از روز اول خلقت تا حالا همین کارا بود، ولو نگفتند. بعضی از شرط ها شرط های ارتکازی است. شرط های ارتکازی هم مثل شروط تصریحی است. بکارت شرط است یا شرط نیست؟ شرط ارتکازی است. اگر چنین نبود مرد حق فسخ داره. خب اینجاست که باید ایشون بگه بابا این به طریق اولا شرط ارتکازی است. آمده از غیر هم جنس زن گرفته، میخواد باش زندگی کنه، این یه مرتبه رفته تغییر جنسیت داده، این شرط، شرط اعتقادی است. مالک هیچی نیست، نه اینکه مالک نصف، چون اصلا کافر رو به هم زده، خودشو از زنیت انداخته شده مرد. اگر پذیرفتیم این ارتکازی بودن شرط رو، نه نصف نه تمام، مالک هیچی نیست، خودش رفته و ماهیت این تعامل را به هم زده. فعلاهازا با این حرفی که زدیم، معنای این حرف 180 درجه مقابل آن است که در اینجا امام فرموده. امام می‌فرمایند که آیا به نصف رجوع می‌کند یا به تمام؟ والاشبه التمام، دلیلشم اون روایت بود با اون توجیهی که محضرتون گفتیم، شک داریم که آیا نصف به او تعلق میگیره یا تمام، استصحاب میکنیم این تمام رو. گفتیم که این موضوع مربوط به طلاق هست، اما در تغییر جنسیت این شرط، شرط ارتکازی است. اگر شرط ارتکازی شد، هیچ به او تعلق نخواهد گرفت. در باب بکارت همون حرفی را که اونجا میگویید، اون حرف رو اینجا بیان کنید. البته این حرف تمام نیست، یعنی بحثش تمام نیست، انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب، فردا صبح اعلام شد که درس تعطیله. بنده به عنوان عضو شورای عالی زنگ زدم به آقای بوشهری، گفت روح من هم خبر نداره. به آقای عرافی زنگ زدیم، گفت من به اینها نگفتم درس فردا صبح تعطیله. قرار شد تلویزیون اصلاح کنه و درس فردا صبح تعطیل نباشه. اما درس بعد از ظهر به طور طبیعی منعطله و برای ما تنها قصه حاج قاسم هم مطرح نیست، فوق این مسئله مطرحه. ترامپ تهدید کرده ایران را، این دیوانه. اون چی که عرض می کنم ناکام میگذاره ترامپ را، این مانور هاست، این کاری که در اهواز امروز انجام شد بی نظیر بود. مشهد رو من ندیدم، ولی تلویزیون نشان میداد، هواپیما تو هوا بود، مردم مشهد منتظر نشستن هواپیما و تشییع باشکوه بودند. از شهرهای اطراف قم خبر میرسه که در حال حرکت به قمند که یک تجلیل جانانه از حاج قاسم داشته باشند. به طور طبیعی اگر 2-4 میشد ما میتونستیم 4.5 برای درس بیاییم، ولی پیشبینی اینه که 2-4 نیست، بلکه بیش از این است و باید هم بشود. رضوان و رحمت خدا بر روح بلند شهید سپهبد حاج قاسم، او مخلص بود، لذا خونش هم خیلی برکت کرد. امروز مجلس عراق اخراج آمریکایی‌ها را تصویب کرد. این به نظر میرسه که اولین اثر خون پاک حاج قاسمه. اینا در عراق دارن حاکمیت میکنند. 42 هکتار زمین سفارتشونه و اندازه واتیکان. در هیچ کجای دنیا چنین سفارتی نداره. 16,000 کارمند غیر نیروهای نظامی ها، 16,000 کارمند اینا دارند. اجرایی شدن این مصوبه بسیار مهمه. تو خبرها امروز بود بعد از اینکه حمله کردن عراقی ها به سفارت آمریکا، ترامپ عصبانی شد. عصبانیتش رو این طوری اعمال کرد که این سردار فداکار رو از ما گرفتند. اون چه الان مهم است آمادگی کشور و برخ چشیدن حضور مردمه و علاقه‌ای که مردم به این شهید فداکار دارند. حتی بنده هیچ عرض می کنم که محظوری نمی بینم. شیراز که اوج اختشاشات بود، اگر این جنازه برود قوغا می کنه. اوج اختشاشات اصفهان بود، ولی دیگه کار تمامه. اعلام شده که سه‌شنبه ایشان در کرمان دفن خواهد شد و دیدید دست خط ایشان را که مرا در کرمان در کنار قبر یک شهید، مرا بدون تشریفات و بدون عنوان سپهبد و سرتیپ ننویسید، روی قبرم بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. این هم اخلاص پایانی عمرش که خداوند برکت داد. 63 سال عمر مبارک. مخلصانه عاش سعیدن و مات سعیدن شهیدا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.